را په بلی خبری مجله که در شرق لست.
تشکر از شما. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. در برنامه ای که با ما هستین، از تازه‌ترین تحولات در ارتباط با تظاهرات در قاهره، مرکز مصر و سایر شهرهای این کشور برایتان خواهیم گفت. و همچنان می‌شنوید که سازمان ملل متحد از قرارداد ترانزیت میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده است. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم. اما نخست مقیم نائب با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به دنبال دیدارش حسن برای اشتراک در اجلاس امنیتی عازم آلمان شد. قرار است ولسی جرگه افغانستان فردا شنبه برای انتخاب رئیس شورای ملی روی راه‌های تازه بحث کند. و در مصر امروز ده‌ها هزار تن اعتراض کننده در جمع مظاهره کنندگان پیوستند که این روز را روز برکناری و حسنی مبارک خواندند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به دنبال دیدارش از هند برای اشتراک در اجلاس امنیتی عازم آلمان شد. رئیس جمهور افغانستان دیروز در هند در ملاقات با منموهن سینگ صدر اعظم این کشور در مورد مسئولیت ادبای هندی که در بازسازی افغانستان سهم دارند گفتگو کرد. در اعلامیه‌ای که پس از این ملاقات به نشر رسید، اردو رهبر موافقه کردند که مشارکت استراتژیک یک عمل مثبت به شمار می‌رود. در اعلامیه آمده است که اردو رهبر در مورد تهدیدهای تروریسم که کشورهایشان مشترکاً با آن روبروهند بحث و مذاکره کردند. بعد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی که سالانه در شهر منشن آلمان برگزار می‌گردد با آن کشور سفر کرد. قرار است ولسی جرگه افغانستان فردا شنبه برای انتخاب رئیس شورای ملی روی راه‌های تازه بحث کند. از آغاز این هفته تا کنون در مورد تعیین رئیس ولسی جرگه افغانستان 4 بار رایگیری صورت گرفته که یکی آن هم نتیجه نداده است. سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه پس از آن که وکلای ولسی جرگه برای بار دوم از انتخاب رئیس ولسی جرگه ناکام ماندند، گفت ولسی جرگه افغانستان روز شنبه در لایحه وظایف داخلی شورای ملی تغییراتی را میان خواهد آورد و یا در مورد ورقه های رای سفید از استر محکمه افغانستان کمک مطالبه خواهد نمود. و در ولایت قندهار و زابل در اثر حادثات جداگانه 19 تن کشته و زخمی شدند. حادثه اول در شهرهای کابل بولدک در منطقه شورندام در نتیجه تصادم یک موتر با موترسایکل به میان آمد. محمد الله خان مدیر ترافیک قندهار برای رادیو آزادی گفت که در این حادثه یک طفل کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. حادثه دوم در ولایت زابل زمانی رخ داد که یک موتر مسافربری 303 در شهرهای کابل قندهار از مسیر را انحراف کرد که به گفته مقامات در این حادثه با شمول اطفال و زنان 13 تن زخمی شدند. در حادثه انفجار صبح امروز 4 تن دیگر زخم برداشتند. این حادثه در ناحیه دوم شهر قندهار زمانی رخ داد که یک موتر پلیس از آنجا میگذشت. در این حادثه به افراد ملکی صدمه وارد نگردیده است. مقامات رسمی پاکستان میگن در حدود 22 هزار باشنده قرا و قصبات مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان به خاطر عملیات نظامی علیه جنگجویان تندرو اسلامی از منطقه فرار کردند. روشان خان مسعود یک مقام حکومت محلی گفت عملیات در مومن جنسی از 27 ماه جنوری آغاز شد و در این عملیات نیروهای پیاده، توپخانه و از تیارات برای بمباردمان استفاده می‌گردند. این مقام محلی گفت تا کنون نزدیک به 100 جنگجوی مخالف کشته شده و اردو نیز تلفات داشته است، اما از تلفات افراد ملکی چیزی نگفت. اردوی پاکستان در سال 3 گذشته عملیات متعدد نظامی را در مناطق قبایلی نزدیک به مرز افغانستان برای انداختند. در مصر امروز ده ها هزار تن اعتراض کننده در جمع مظاهره کنندگان پیوست که این روز را روز برکناری حسنی مبارک خواندند. ازدحام بزرگ مردم میدان تحریر قاهره و خیابان‌های را که به آن منتهی می‌گردید مسدود نموده است. در شهر اسکندریه مصر نیز از گردهمایی‌ها گزارش شده است. اردوی مصر پوسته‌های امنیتی را در اطراف میدان تحریر قاهره افراز نموده است تا از درگیری میان معترضین و طرفداران حسنی مبارک جلوگیری کنند. آقای مبارک روز پنجشنبه به یک تلویزیون آمریکایی گفت که او می خواهد از وظیفه استعفا نماید، اما ترس دارد که این کار سبب هرج و مرج در مصر خواهد شد. مبارک قبلا گفته بود که با ختم دوره اش در ماه سپتامبر بار دیگر خود را کاندید نخواهد کرد. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت مصر تقاضا کرد که روند انتقال را هر چه زودتر آغاز کند. وی گفت:
A process that will allow the Egyptian people to express their wishes.
این روند به مردم مصر اجازه می دهد که خواسته هایشان را از طریق انتخاب دقیق، آزادانه و عادلانه به زودترین فرصت ممکن بیان کنند، و یا و این یگانه راه برای یک اداره مسئول، حسابده و مؤثر می باشد. این روند همین حالا به طور فوری باید آغاز شود. قصر سفید گفته است که راه‌های مختلف را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت در مصر با این کشور مورد بررسی قرار داده است. روزنامه نیویورک تایمز خبر می‌دهد که مقامات آمریکایی در ملاقات‌های خود با حسنی مبارک می‌خواهند او را بر رها کردن قدرت تشویق کنند. در این میان کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت این خیلی مهم است که مقامات مصری با مخالفین مذاکره و گفتگو را هر چه زودتر آغاز کنند. خانم اشتون که اجلاس اتحادیه اروپا را در بروکسل رهبری میکند در سخنرانیش گفت این برای مردم و حکومت مصر ضروری است تا گام‌های مشترکی را به سوی آینده بردارند. این موضوع خیلی اساسی و مهم است تا اقدامات را مشاهده کنیم که مردم مصر آن را حس کنند و اطمینان حاصل نمایند که در آنجا پلان‌های ضروری روی دست است. رئیس پلیسی خارجی گفت 27 کشور اتحادیه اروپا می‌خواهند که حکومت مصر با جدول زمانی به طور واضح تغییرات سیاسی را عملی کند. اشتون افزود که او روز پنجشنبه با عمر سلیمان معاون رئیس جمهور مصر ملاقات کرده و با او گفته است که خشونت در برابر مردم غیر قابل پذیرش است. نزدیک به 1000 تن از معترضین در مقابل دفتر صدر اعظم اردن گردهمایی را تشکیل داده خواهان اصلاحات در این کشور شدند. این گردهمایی به دعوت جبهه عمل اسلامی اردن که شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین این کشور می باشد صورت گرفته است. مظاهره کنندگان بعدن جهت حمایت از اعتراضات مردم مصر به سوی سفارت آن کشور در اردن براه اندازی پرداختند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز سه شنبه بعد از برکناری حکومت قبلی آن کشور معروف بخت را به حیث صدر اعظم جدید آن کشور معرفی کرد. قرار است صدر اعظم جدید حکومتش را در روزهای شنبه و یک شنبه اعلان کند. و رهبر مذهبی ایران امروز موج قیام‌ها در کشورهای عربی را علامتی از بیداری اسلامی خواند که یاد انقلاب اسلامی ایران را در سال 1979 میلادی در خاطره ها زنده می سازد. اظهارات آیت الله علی خامنه ای با شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل همراه می شد. این موعظه رهبر مذهبی ایران پس از 7 ماه اولین بار است که به نمازگزاران در نماز جمعه بیان می گردد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:38 بعد از ظهر است و خبر تازه‌ای که اینکنون به دست ما رسیده است این است که دو خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد امروز در قاهره بازداشت شدند. رابرت تیرت و عبدالله نعومی که هر دو اتباع بریتانیا هستند به تازگی به هدف گزارش دهی از نارامی‌ها وارد قاهره مرکز مصر شدند. تیت ساعت 1 بعد از ظهر به وقت قاهره در تماس کوتاهی که با رادیو آزادی داشت گفت ما وای بازداشت شده و تلفنش را قطع می کند. جزئیات بیشتر را تا در ادامه مجله خبری از رادیو آزادی خواهید شنید. در ادامه این مجله خبری در مطالب و گزارش هایی که برایتان گرد آورده ایم. صدها هزار از مصری ها در شهر قاهره و شهرهای دیگر این کشور گرده هم آمده و خواهان برکناری رژیم حسنی مبارک شدند. همچنین اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد از پیمان ترانزیت بین افغانستان و پاکستان حمایت نمود. در مورد نظر یکی از کارشناسان را نیز خواهیم شنید. شب گذشته کمپ اسپانسای عودت کنندگان بیجا شده در ولایت سرپل مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان دارم. ساعت 6:40 دقیقه شام به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96.5 FM و امواج کوتاه میشنوین. خوشحال هستیم که همراهیتان را در این برنامه با خود داریم. ده ها هزار تن از اعتراض کنندگان امروز باز هم در میدان تحریر قاهره گرد هم آمده و علیه برکناری رژیم حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور شعار سر دادند. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی در قاهره را در تماس مستقیم تلفن با خود داریم. عبدالرؤوف هروی، اگر شما به ما بگویین که جزئیات تازه در مورد تظاهرات در قاهره از چه قرار است؟
بله، تازه ترین گزارش همیست که آقای امر موسا سرمنشی اتحادی عرب هم در این مظاهرات شرکت کرده و البته گفته شده هدف از مشارکت آقای امر موسا برای آرام ساختن مردم بوده بیش از اینکه به خود این تظاهر کنندگان بپیونده و همچنین از برک استفاده دادن آقای محمد رفاعت تحتاوی که سخنگوی شیخ ازهر بود و او هم خبر تازه است که او هم به تظاهر کنندگان پیوسته و تعداد دیگری هم از نخبگان سیاسی و روزنامه‌نگارها و همچنین هنرمندان به این تظاهرات پیوستند و میخواهند که تغییرات در آینده مصر به وجود بیاید و در این شعارهایی که تظاهر کنندگان بلند کردن این قسمی نوشته شده که الشعب یرید و اسقاط النظام و همچنین در دیگر جا نوشته شده الشعب یرید و اسقاط مبارک، یعنی مردم در بعض جا نوشته شده رژیم میخواهند دیگرگون کنند و سرنگون بسازند و در بعض جاهای دیگر میخواهند مبارک را برکنار سازند.
بله.
به هر صورت تعدادی که میخواهند مبارک و رژیم او را دور بسازند و برکنار سازند بیشترین تعدادند، چی در قاهره چی در اسکندریه، شهر سوئیس، تنتا، شرقیه و شهرهای مختلف در نه تنها یک جا یا دو جا، جاهای مختلف تظاهرات گسترده برا انداختند و همچنین در مقابل این تظاهرات، تظاهراتی که تایید میکنه از مبارک به خصوص در میدان مصطفی محمود برا انداختند که ما از رئیس جمهور مصر حمایت میکنیم و خواهان باقی ماندن آن به کرسی قدرت تا ماه سپتامبر میباشیم. پس از اینکه سخنرانی ایراد کرده در این سخنرانی خود قبلا درست پیش گفته بود که من میخوام به قدرت برای شما در آینده آماده بسازم از طریق انتخابات، هر کس که برنده شد قدرت را از من پس بگیره و بعد از این هم تاکید شد که فرزند ارشد او به نام جمال مبارک هم هیچ نیت یا قصد نداره که در آینده خود کاندید کنه در انتخابات ریاست جمهوری که قراره در ماه اکتبر سال جاری برگزار شه.
بله، در ارتباط به راه‌های مختلف برای انتقال صلح‌آمیز قدرت در مصر هم سخن‌های موجود بوده، خصوصا در سطح بین المللی. ایالات متحده امریکا، روزنامه نیویورک تایم گفته که مقامات امریکایی در ملاقات‌های خود با حسنی مبارک می‌خواهند او را برای رها کردن قدرت تشویق کنند. در این مورد عکس‌العمل‌ها در داخل مصر چی است؟
تلاش های واقعا وجود داشته و تلاش های جدی از طرف اداره امریکا با مقامات مسئول به خصوص با امرای احمد شفیق صدر اعظم و عمر سلیمان معاون رئیس جمهور ادامه داره و میخواهند که امر موسا هم در این تلاش ها سهیم بسازند چون یک شخصیت بزرگ و ملی است و همه او را دوست دارند و آقای محمد بلبرادعی و تلاش ها هم از این قراره که آقای مبارک با مدت چند ماهی که از ریاست از او باقی بمانه کاملا وظیفه های خود به دوش یک شورا تسلیم کنه، شورا 3 نفری یا 4 نفری از خود مردم مصر باشه، اما تعدادی از رهبران اپوزیسیون چی اخوان المسلمین باشه چی سازمان وقت باشه چی محمد البرادعی همچون مسائل رد کردن و میخواهند که حسنی مبارک برکنار شه بعد از او مسائل بیشتر بپردازند و مشکل به طور دست جمعی حل کنند، اما هر طرحی که میگن از خارج بیایه او طرح قبول ندارن بلکه باید خود مردم مصر در این زمینه تصمیم بگیرن.
بله، تشکر. و همچنان قرار که ما در جریان هستیم هزاران تن از اتباع خارجی از مصر خارج شدن، تعداد از محصلین افغان هم در پوانتون الازهر و پوانتون قاهره مصروف تحصیل هستن، احوال این محصلین چطور است؟ آیا اونا هم کدام توقع خارج شدن از مصر دارن یا چطور؟
من قبلا با تعدادی از محصلین به تماس تلفنی برقرار کردم، با طریق تلفن از اونا احوال گرفتم، از نگاه همشون خوبن، در حالت آرام زندگی میکنن چی در مدینه بوس باشن و هم در لیلیه پوانتون قاهره. به طور عموم در انتظار ای هستند که اگر اوضاع در مصر آرام نشه، کشور جمهوری اسلامی افغانستان یک تیاره به قاهره بفرسته تا تمام اتباع افغانی که در اینجا می باشند، چه محصلین در ازهر و پوهنتون قاهره و چه استادانی که در اینجا آمدند یک دوره ترنینگ می بینند و همچنین قاضیانی که در اینجا حضور دارند، همه اینا را با خود به کابل ببرند.
بله، تشکر عبدالرؤوف فروی. شما هم متوجه خود باشین از این نارامی هایی که در مصر در جریان است. شنونده عزیز، تازه ترین خبر از مصر راکی ازی است که دو خبرنگار رادیو آزادی امروز در قاهره بازداشت شدند، رابرت تیت و عبدالله نومی که هر دو اتباع بریتانیا هستند، با تازگی به هدف گزارش‌دهی از نارامی ها در قاهره وارد این کشور شده بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM شنیده میتونین. بعد تحولات از داخل افغانستان میپردازیم. اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد از پیمان ترانزیت بین افغانستان و پاکستان حمایت نمود. این پیمان ترانزیت تقریبا 3 ماه قبل از سوی افغانستان و پاکستان به امضا رسید، ولی تا 10 روز دیگر در مرحله اجرا گذاشته میشه. جزئیات بیشتر در مورد از سید سمیع عباس میشنویم.
اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد روز جمعه از پیمان ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان پشتیبانی نمود. در اعلامیه این اداره آمده است که این پیمان به مقصد انتقال اموال وارداتی افغانستان از طریق بندرهای پاکستان و انتقال اموال صادراتی پاکستان با آسیای میانه از طریق افغانستان به امضا رسیده است. افغانستان و پاکستان قرار است این پیمان را رسما در 14 ماه فوریه به مرحله اجرا بگذارند. پیمان نامبرده ماه اکتبر گذشته توسط دو طرف به امضا رسیده بود. اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد می گوید ایجاد یک پیمان ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان از خواسته های دیرینه این اداره بود و به گفته آن این عمل در ساحه صادرات اموال بین دو کشور سهولت ایجاد می کند. این پیمان جای موافقتنامه قبلی را پر می کند که در سال 1965 بین دو کشور ترتیب شده بود و راه را برای انتقال محصولات افغانستان از طریق بندر کراچی پاکستان باز می نمود. اما به اساس این پیمان نو ترانزیتی سهولت های دیگری هم در ساحه ترانزیت ایجاد می شود، زیرا اکنون اموال وارداتی افغانستان تنها از بندر کراچی نه، بلکه از بندر واگه هم به افغانستان می رسد و لاری های افغانستان می توانند اموال خود را تا سرحدات هندوستان انتقال بدهند. در این پیمان با پاکستان هم حق داده می شود که محصولات خود را از طریق افغانستان با آسیای میانه صادر کند. به گفته اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد، قرارداد نو ترانزیتی به افغانستان یک فایده دیگر هم دارد که راه را برای این کشور باز می کند که محصولات خود را از طریق بحر به کشورهای دوردست جهان صادر کند و برای پاکستان زمینه را مساعد می سازد که اموال خود را در بازارهای آسیای میانه به فروش برساند. اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد می گوید که اکنون این اداره آن پروژه های تسهیلاتی ترانزیتی را در منطقه عملی می کند که مصارف آن را بانک جهانی می پردازد. در اعلامیه اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد آمده است که در این پروژه ها بلند بردن مؤثریت سیستم ترانزیتی افغانستان و پاکستان هم شامل می باشد.
افغانستان و پاکستان قرارداد یا پیمان ترانزیت را میان هم 3 ماه قبل به امضا رساندن، ولی تا 10 روز دیگر این پیمان به اجرا گذاشته می شود. در ارتباط به اجرای این پیمان ترانزیت میان افغانستان و پاکستان، ساعت قبل در تماس تلفنی از استاد سعید مسعود، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، پرسیدم که چه حد به این توافق خوشبین است.
این توافقات که به امضا رساندن در اثر یک فشار سیاسی و در یک دیپلماسی نرمه که از امتیاز آمریکا در مقابل پاکستان میگیره و پاکستان در مقابل آمریکا صورت گرفته. اگه ما ببینیم که 65 قرارداد ترانزیتی را ارضا کردن، ما بسیاری وقت و افغانستان هم فشار داشت که باید تغییرات باوجود بیاید، تغییرات باوجود نیامد. این لحظه هم من فکر میکنم که یکی از خوبترین قراردادهایی که امضا کرده همیه است، من قبول دارم، ولی من تصدیق از این قرارداد بسیار شک دارم، برای اینکه طرف مقابل که پاکستان است عمدتا همیشه در مقابل افغانستان از صداقت کار نگیده بود. نوع دیپلماسی طبق به استراتژی خود کار اون که استراتژی پاکستان در افغانستان تبدیل افغانستان به یک بازار و یک کشور خود و یک کشور که به تحت حکومت پاکستان قرار بگیره که در قطع تا در لفت طلبات پشت هم میگید که کنترنشن باید صافت شده و افغانستان تبدیل شده، چنین حرکتهای را انجام بدهند. من این را فکر میکنم که یکی از گپهایی که پاکستانی ها تا هنوز به او موافقه نکردن عبارت از باز کردن دروازه های هندوستان برای افغانستان است. شما ببینید که
سید مسعود استاد اقتصاد در پوانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی بود در گفتشونده با رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. شب گذشته کمپ اسپنسای ولایت سرپل مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. به گفته مقامات محلی درگیری میان عودت کنندگان مستقر در کمپ اسپنسای و افراد مسلح مدت 3 ساعت ادامه یافت اما تلفات جانی در قبال نداشت. اسپنسای منطقه است که در 5 کیلومتری مرکز ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل موقعیت دارد. 2 سال قبل بیش از 300 خانواده از کمپ جره قندهار که در اثر جنگ ها بجا شده بودند در این کمپ در سرپل جابجا شدند. پیش از این نیز چندین بار درگیری میان عودت کنندگان و ساکنان محل رخ داده که تلفات جانی نیز به همراه داشته است. عالم رحمانیار اثر پل گزارش می‌دهد.
اخیراً آنچه در اسپنسای سرپل اتفاق افتاد نیز قضیه است که با تکرار حوادث سالهای گذشته صورت گرفته است. یعنی در گذشته نیز منطقه اسپنسای شاهد چنین برخوردهای مسلحانه بوده است. شیخ کریمی نماینده مهاجرین عودت کننده در کمپ اسپنسای در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح شبانگان بالای خیمه های آنها راکت پرتاب کرده و ساعتها خانواده های خیمه نشینان را نارام ساختند.
یعنی جنگ شد و درگیری شد، مرگی زیاد خورد داخل خانه مردم، مرگی رسام، مرگی آن اینا کسای هست که یک مدت 7-8 ماه میشه در ساعت شیرام و برخوت و همینجا مدت کتیر مسلح با راکت کلاشنکوف نگرده اینا همون دوزدا و تاریخا و چپاولگر هست که نمیت منطقه را نام کده و اینا همون کسای هستن که دامو ارتباط علی مردم ما را میشه یه مورد دو میشه هست که اینا راکت زنی کده اولش هم نیست.
اکثر باشندگان ولایت سرپل می گویند درگیری میان عودت کننده ها و مردم محل بر سر زمین مالچر صورت می گیرد. عودت کننده ها ادعا دارند که این زمین دولتی است، در حالی که جاهای اصلی آنها در اثر 30 سال جنگ از بین رفته و حالا نمی دانند کجا بروند. اما مردم محل دعوای مالچر را دارند. سید انور رحمتی والی سرپل گفت که آنها بارها این مشکل هر دو طرف را به شورای وزیران مطرح کردند، مگر تا هنوز کدام هدایت مشخص در زمینه ایران نگردیده است.
اینا ادعا دارند که این زمین دولتی است و خواهانی عزیز که به خاطر که میگم ما به سرطنا هستیم و جای نداریم به ما توجه شده آفای هم چندین بار از طرف مرکز آمده ای را سروی کرده و ما کماکان منتظر هستیم که تکلیف این زمین در جلسه شورای محترم وزیران مشخص شود. زمین شخصی است، دولتی است، دولت برای تنظیم از این موافقه میکنه یا چطور؟ زمانی که از اینجا کمانگوهایت مشخص نیم با متاسفانه کاری خاصی کده نمیتنیم، بگرچه در چند صحبتی که در اونجا امروی مردم داشتن سفرهایی که از نزدیک کردیم و از اونها تقاضا کردیم که اونا در محلات سابق مسکنیشون تشریف برند.
با باور بسیاری از مردم سرپل، برخورد میان عودت کننده های کمپ اسپنسای و ساکنان محلی یکی از مشکلاتی است که از 2 سال به این سو گاه گاهی به وجود می آید و تا اکنون در زمینه حل اساسی آن کدام اقدام قرار بخشی صورت نگرفته است.
شنیدید که شب گذشته کمپ اسپنسای ولایت سرپل مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. با گفته مقامات محلی درگیری میان عودت کنندگان مستقر در کمپ اسپنسای و افراد مسلح چندین ساعت دوام کرد اما تلفات در قبال نداشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
4 فوریه یعنی امروز مصادف است با روز جهانی سرطان. اتحادیه بین المللی مبارزه با سرطان که بخش از سازمان صحی جهان است میگوید سالانه در وجود بیش از 12 میلیون تن سرطان تشخیص می شود که حدود 7.6 میلیون از این مبتلایان جانشان را از دست می دهند. در ارتباط به عوامل بیماری سرطان در تماس تلفنی از دکتر عبدالمالک دکتر مقیم کابل پرسیدم.
این طرف که سرطان خودش یعنی نشو نمای حجرات هستن که به شکل غیر طبیعی نشو نما میکنن. علت که سرطان، علت دقیق سرطان معلوم نیست که مثلا چی علتش باشه و بعض هم فکتورای هست که در امور رول دارن. مثلا همی خود شوا هستن کشوهای اکسری و چیزا میگن، مثلا همی موبایل تلفن هستن یه خودشان رول داره، مثلا از سرم تومورای داخل مادی از سبب میشن که مثلا پیدا شون. علاوه از این چیز دیگه که هستن مثلا محیط بیست هست، مثلا همی گرد و غبار و چیزا و پلوی او که هستن چیز دیگه که او مثلا سیگریت هست، همی خود تنباکوی سیگریت و چیزا که وارن میگن که یک آسف مرجان هستن. دا پلوی چیز دیگه که هست او جنتیک هم دو رول داره، یعنی همو افتیت در فامیلی ها که همی تاریخچه سرطانی می داشته باشن و هم از علتایش می باشن. و علاوه از این یه قسم میکروب هستن، وایرس هستن که و هم سبب سرطان شدن میتونن.
شما بحش یک دکتر چه فکر میکنین که برای جلوگیری از امی عوامل سرطانزا باید چه اقدامات سردست گرفته شوه؟
میبینین یکی خوامی تمام سکتورهای محیطی که سبب همو سرطان میشن و که هستن، مثلا ما پیش اشاره کردیم که امی خود مثلا محیط کار که یک نفر در کجا کار میکنه، مثلا محیطش کجا هستن، مثلا یک کسی هستن فابریکی برکی و چیزا کار میکنن، مثلا دستگاه تلفن ها کار میکنن، یا مثلا اونجا که هستن همو تیل و چیزا که میسازد دود و چیزا بیاد هستن، یا خودشان سبب بوده همیت در روزمره بندگی ما شما به یه دو چیز مهم هستن که مثلا در دولت که میشن، یکی نمی که مثلا همی مردم ها بفهمند که علت سرطان چیستن و چی تو جلو گیری کنند، چرا که هم وظیفه دولت هستن که تمام مردم نمیفهمند که مثلا سیگریت کشیدن سبب سرطان شدن میکنند. همیتا افغانستان ببینیم خصوصا در شهر کابل که اینجا مفرادی خیلی زیاد هستن، درد و دود و چیزا زیاد هستن، اکثر مترایی که هستن و بیکیفت هستن، مثلا همو ماشین ها و چیزایش دود میکنن که او هیچ کنترول نمیشن، اضافه از این مثلا تیلی که وارد میشن با افغانستان و هم اکثرا کیفیت خوب ندارن و دود زیاد میکنن، علاوه از این مثلا درخت ها و چیزا که هستن سرسبزی ها که این وظیفه شهروالی و وزارت زراعت میشن و هم در افغانستان بسیار کم هست، در 23 سال جنگ ها بسیاری درخت ها و جنگل های افغانستان خلاص شده، مثلا از بین رفته.
با تشکر از دکتر عبدالمالک. وی همچنین میگوید در حال حاضر امکان تداوی بیماری سرطان در افغانستان میسر نیست و عمدترین مانع در راه آن را نبود دکتران متخصص در این عرصه میداند. شنونده عزیز رادیو آزادی، قسمی که در آغاز برنامه گفتیم همین اکنون هم تظاهرات صدها هزار نفر در مصر علیه حکومت حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور همچنان ادامه دارد. این تظاهرات به دنبال تظاهرات در تونس صورت میگیرد که در آنجا تظاهرات گسترده مردم منجر به فرار رئیس جمهور دیکتاتور آن کشور شد و به تعقیب آن در الجزایر، آلبانیا، یمن و امروز که در مصر هم شاهد تظاهرات هستیم نیز مردم به سرکار ریختند و مظاهره کردند. آرش همایون به یک نکته دیگری که در تنظیم تظاهرات در همه این کشورها مشترک بوده پرداخته.
بر علاوه صدها مسئله اجتماعی و دردهای مشابه که همه این کشورها را به هم پیوند می دهد، مردم این ملل از تونس آغاز تا مصر و یمن که هنوز هم تظاهرات در آنجا ادامه دارد، در یک نکته مشترک دیگر نیز با هم گره خوردند که همانا استفاده از شبکه‌های ارتباط اجتماعی چون فیسبوک و توییتر در تنظیم و انسجام تظاهرات، ارتباط و تبادل سریع معلومات و تجارب بوده است. 7 سال قبل زمانی که مارک زوکربرگ فیسبوک را بنا نهاد، هرگز تصور نمی کرد که یک شبکه ارتباط اجتماعی 600 میلیونی را تأسیس کرده است. محصل جوان پوهنتون هاروارد، مارک زوکربرگ حتی در خوابهایش هم نمی دید که یک روز شبکه ارتباط اجتماعیش فیسبوک وسیله ارتباط بین مظلومان جهان خواهد شد و خواب راحت را بر جابران و دیکتاتوران جهان آرام خواهد ساخت. امروز به خاطر آنکه تظاهر کنندگان نتوانند از فیسبوک استفاده کنند، خدمات اینترنتی در مصر قطع شده است. مارک زوکربرگ همراه با هم اتاقیش ادوارد ساورین، دستن ماسکوویتز و کریس هوگس شبکه ارتباطی را تأسیس کرد که تصور میکرد فقط محصلین پوهنتون هاروارد را در شناخت همدیگر مساعدت کند. به زودی دامنه فیسبوک به سایر کالج ها و پوهنتون های بوستون و پوهنتون سنفورد رسید و امروز بیش از 600 میلیون عضو در سراسر جهان دارد.
در مورد نقش فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی روی صفحات اینترنت در تظاهرات در کشورهای مصر، تونس و برخی از کشورهای دیگر شنیدید. شنونده عزیز، در همین جا به پایان مطالب مجله خبری و برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی به مدت 12 ساعت دیگر روی موج متوسط 12.96.5 FM باز هم با شما خواهد بود. شب و روز خوش برایتان آرزو می‌کنم.